فیلمسازی هند و جهان، فروش بیش از 100 میلیون نسخه موسیقی فیلم و بیش از 200 میلیون نسخه در واقع آثارشون در روی کاست پخش میشه و فروش میره و به عنوان پرفروشترین هنرمند موسیقی جهان قرار میگیرن، که در این زمینه مجله تایمز در سال 2009 ایشون رو به عنوان 100 نوازنده برتر جهان معرفی میکنه. 14 جایزه ملی فیلم هند، یک جایزه بفتا و یک جایزه گلدن گلوب و 2 جایزه اسکار رو در کارنامه خودشون دارن و در سال 1995 جایزه ملی موریس و جایزه مالزی رو برای کمک‌هاشون به هنر موسیقی دریافت میکنن. همچنین 15 جایزه از جشنواره فیلم فیر اگه اشتباه نکنم در سال 2006 جایزه ای رو از دانشگاه استنفورد برای بهترین موسیقی در سطح جهان دریافت میکنن. شاخصه آهنگسازیشون تنوع و پیشرفت در ساخت آثار موسیقی بوده، چون هم آشنایی به سازهای الکترونیک دارن و هم کلاسیک، نوع جدیدی رو در آهنگسازی خودشون ابداع کردن. از فیلم‌های مشهورشون سرزمین مادری، محمد رسول الله که با همکاری کارگردان خوب ما آقای مجید مجیدی همکاری داشتن، فیلم جوانی، تا وقتی که زنده ام، آتش، آهنگسازی کردن برای این فیلم‌ها و بسیار در این بخش پررنگ بودن. فیلم محمد رسول الله در سال 1393 فکر میکنم که ساخته شده و موسیقی این فیلم توسط ایشون ساخته شده. ایشون در جشنواره فجر، در 36مین جشنواره فجر هم فکر میکنم شرکت داشتن و به ایران اومدن و در
جشنواره بین المللی موسیقی
بله،
فجر
بله بله در موسیقی بین المللی فجر شرکت داشتن. اگر موافق باشید یکی از آثار ایشون رو به نام آن سوی ابرها با هم بشنویم.
Thank you.
اثر بسیار زیبایی از الرحمن را شنیدیم که هم مدرنیزه‌ای توش داشت و هم یک آرامش به نظر من معنوی توی این قطعه موج می‌زد و یکی از به نظر من زیباترین اثرهایی که روی فیلم‌ها ساخته شده روی همین این فیلم آن سوی ابر هاست. واقعا آن سوی ابرها می‌برانه با
کلان الرحمن یک پدیده است، یک شخصیت موسیقایی است در جهان که شاخصه و فقط به موسیقی هند ارادت نداره، با موسیقی جهان به درستی آشنا شده و از المان‌های فرهنگ جغرافی خودش بهره میگیره و در فیلم محمد رسول الله هم حقیقتاً به زیبایی نقش آفرینی کرده. حالا اونهایی که به جناب آقای مجیدی خورده گرفتن که چرا از آهنگساز ایرانی استفاده نکردید، قطعاً استدلال و دلایلشون در رابطه با انتخاب چنین شخصیت بین‌المللی موجهه. حالا اینجا جاش نیست صحبت بکنیم، نشون میده که به تناسب نام بزرگ پیامبر گرامی اسلام و فیلمی که ساخته شده در نوع خودش با عظمت هست، همچنان آهنگساز معتبر و برجسته‌ای هم مثل الرحمن نیاز داشته. صحبت پایانی ندارید؟ خدافظی کنیم؟
نه، تصدیق میکنیم حرفای شما رو استاد و خدافظی میکنم از شنوندگان خوب برنامه نیستان.
خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
پیانو مکتب ایرانی عنوانی هست برای بخش یا برنامکی که در خدمت جناب آقای محمد رضا امیرقاسمی هستیم، از نوازندگان و مدرسان برجسته مکتب پیانوی ایرانی که به نوعی روح حاکم شخصیت و نوازندگی مرتضی خان محجوبی که از نوابغ موسیقی ایرانی بود، در کنار برادرش رضا محجوبی که نوازنده ویولون بود و زود از این دنیا رفت، اما مرتضی خان شاگردان خوبی هم تربیت کرد که خوشبختانه آقای امیر قاسمی هم از شاگردان مرتضی خان محجوبی مکتب رو به خوبی فرا گرفته و امروزه مثل خیلی ها دچار تغییر و تحول نشده و پایبند به چنین مکتب و چنین سنتی مانده و اطلاع سنت ها و آیین های ایرانی براش بسیار مهمه و ما هم توفیق داریم که مدت هاست در نیستان، هفته هایی هست که شب هایی هست که ایشون نمونه های خوبی رو میارن، حتی نمونه هایی که در محافل در خانه ها بوده اجرای رسمی نبوده و کسی در دسترس نداره، ایشون میآورن پخش میکنند و از صحبت هاشون هم صحبت هایی که مبتنی بر دانش و فن موسیقی و تجربه های خوب هست میشنویم و لذت میبریم. جناب آقای امیر قاسمی سلام، ادب و احترام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز نیستان. در برنامه‌های گذشته به ساز مرتضی خان محجوبی پرداختیم، در برنامه‌های دورتری هم به استاد مشیر همایون شهردار. در این برنامه هم به استاد مشیر همایون شهردار میپردازیم. یکی از نمونه های ایشون رو آوردم که شنوندگان عزیز بشنون. استاد شهردار موسیقیشون متفاوت هست از نسل بعدی نوازندگان پیانو نواز ایرانی. ایشون سنت موسیقی ردیفی رو، آن چیزی که در دوره قاجار مرسوم بوده و عصر مشروطه هست رو، در ساخته های خودشون دارن. معلومات بسیار بالایی رو در زمینه موسیقی ایرانی داشتن و این از سازشون کاملا مشخصه. یک ذهن مرتب منظم مثل یک ریاضیدان و فرم، اون چیزی که ما در فرم و ساختار در موسیقی کلاسیک غرب هم میگیم، میشه اینجوری حد زد بدون اینکه مشیر همایون شهردار اون موسیقی رو بشناسه، ولی اون ذهنیت رو در ساخته های خودش داشته. شاید بشه این شکلی بهش فکر کرد که ایشون در دوره‌ای بوده که مرکز موسیقی نظامی دارالفنون هم بسیار فعال بوده، عصر ناصری، و خب قطعا ایشون با اینکه حتی نوت نویسی به شکل امروزی رو آشنا نبودن و موسیقی رو به شکل سینه به سینه و کلاسیک اون یاد گرفته بودن، اما حتما اون نوع موسیقی رو هم شنیده بودن، در ذهنیتشون بوده، همونطوری که در ذهنیت درویش خان هم به عنوان یک آهنگساز و نوازنده بزرگ اواخر عصر قاجار ما این رو داریم. مشیر همایون منتها به دلیل شغل‌های غیر موسیقایی که داشتن در اون زمان، شغل‌های اغلب رد بالا و یه شخصیت به خصوصی که حالا شاید با هنرمندان هم دوره خودشون یه مقداری متفاوت بوده، باعث شده سازشون هم کمتر شنیده بشه. خب البته این سازها در صفحات قدیمی بوده، یه مقدار بازیابی اونها هم حتی سخت بوده و مسئله که با هنرمندان زیاد هم شاید نشست و برخاست به معنای نسل بعدشون نداشتن، یه مقدار در انزوا هست موسیقیشون. ولی وقتی هرچه بیشتر ما اینو گوش میکنیم، میبینیم ساختار مرتب منظم، ذهنیت نبوغ‌آمیزشون در ساخت ملودی‌ها به خصوص، واقعا به نظر میرسه که روز به روز داره آشکار میشه. ایشون دستی در قلم هم داشتن، شرح حالشون رو به صورت نظم در آوردن، حتی یک مقالاتی دارن در بعضی از کتاب‌ها مانند دیوان امیر جاهد که باز یک مقاله هم ایشون دارن. من بخش کوتاهی از اون مقاله رو میخونم و یه قطعه رو گوش میکنیم.
بله،
البته طولانیست این. اشاره میکنن که یک نابغه موسیقی فرنگی مثل شاعری است که اشعار ساخته و پرداخته خود را در کمال مهارت و ملاحت می‌خواند، حالان که یک نابغه موسیقی ایرانی مانند شاعری است که باید بداهتن بگوید، بخواند و شعرش در کمال فصاحت و بلاغت باشد، و همین تفاوت بین موسیقی ایرانی و موسیقی فرنگی است. این قطعه هم که گوش میکنیم پیش در آمد همایون که مفصل هم هست، اساتید دیگه هم ازش ایده گرفتن. مشهورترین ایدهی که از این قطعه گرفته شده و در یک مصاحبه قدیمی هم آمده، استاد مرتضی حنانه هست که از ابتدای این اثر برای اوورتور یا مقدمه اثر دیگری از آقای جواد لشکری استفاده کردن، در قطعه به نام زورق شکسته که از کارهای زیبای آقای جواد لشکری هست، که همین تم پیش درآمد همایون مشیر همایون رو ارکستراسیون کردن و تنظیم کردن. گوش میکنیم این نمونه خاص از مشیر همایون.
بله، میشنویم با هم و برمیگردیم.
پیش درآمد همایون رو شنیدیم، ساز استاد مشیر همایون شهردار. خب به هر حال شنوندگان عزیزی که برنامه رو پیگیری کردن، تفاوت رو با ساز استاد محجوبی و استاد معروفی میشه به راحتی حس کرد بدون اینکه جنبه‌های فنیش رو بدونیم. اما خب دست چپ‌های کاملا متفاوتی که در جملات ایشون میومد همون چیزی است که در سبک استاد جواد معروفی بعداً ارتقا یافت و به زبان امروزی تر در
آمد. آره راستش فکر می‌کنم یه برنامه رو باید بذاریم مقایسه کنیم بین جواد معروفی، مرتضی محجوبی و مشیر همایون شهردار که اینا نواخته‌هاشون چه تفاوتایی داشته.
حتماً بسیار هم
سپاس که دیگه الان وقت نیست متأسفانه، باید خداحافظی کنیم تا برنامه دیگر.
خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز نیستم.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستم.
بخشی یا برنامه‌ای که اختصاص داره به موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که با حضور جناب آقای صادق چراغی کارشناس موسیقی نواحی ایران اجرا میشه. سلام و احترام جناب آقای چراغی، درود بر شما.
درود و مهر جناب مهتوی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان ارجمند برنامه نیستان. من همراه شما هستم.
سپاسگزارم آقای چراغی، سپاس که با نیستان همراه هستید. در این برنامه برای ما چی می‌خواید بگویید؟
اگر اجازه بدید ما با موسیقی غرب کشورمون باشیم، با موسیقی های دنگ و مور و هوره که در نواحی کرمانشاه و سامانهای لگنشین این آوازها خوندنشون مرسومه و با یکی از کاربلدان این نوع آواز آقای علی احمدی باشیم.
به به، بسیار خوب، با هم میشنویم با اشتیاق.
سپاسگزارم. یکی از کسانی که در آوازهای دنگ و مور و هوره بسیار شهره است و سرشناس در اون سامان، زنده یاد عین‌علی تیموریه. ما بخشی از اجراهای زنده یاد تیموری رو با شنوندگان مرور کنیم با این توضیح که در زمانی که این آواز ضبط شده دستگاه‌های ضبط آنچنانی نبوده و اونچه که ضبط شده خب با صداهای اضافه همراهه، ولی ارزش هنری این موسیقی که میشنویم از این سوی است که زنده یاد تیموری دیگر در میان ما نیست و آوازهای او یکی از شاخصهاست در مور و هوره. این آوازها در منطقه زاگرس نشینان در غرب کشور بسیار مرسومه و یکی از آوازهای باستانی به شمار میره. میشنویم و باز میگردیم.
بله میشنویم بخش پیش رو رو.
شنوندگان ارجمند برنامه نیستان، اونچه که شنیدید بخشی از آوازهای زنده یاد عین‌علی تیموری بود. ما در این برنامه با آقای علی احمدی هستیم که زاده استان کرمانشاه شهرستان کنگاور هستند و آوازهای مور و هوره رو میخونن و در این زمینه با این هنرمند ارجمند سخن خواهیم گفت. آقای علی احمدی ارجمند، درود و مهر بر شما، خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام عرض می‌کنم، خیلی ممنون، زحمت کشیدین. Oh.
آقای احمدی، در این روزگار ما یه مردم با علاقه مندی این آوازها رو میشنون؟
بله، یک افراد خاص یه سری مخاطب خاص داره، بله، ولی متاسفانه در نسل جدید خیر، متاسفانه در نسل قدیم چرا؟
الان میگی متاسفانه در نسل جدید کمتر شده، فکر میکنی که ما میتونیم کاری بکنیم که اتفاق دیگه ای بیفته و این علاقه مندی بیشتر بشه؟
بله، اتفاقا یک نفر تو کرمانشاه هست، شاید مثل شما داره زحمت میکشه، به نام آقای مصطفی یگانه، داره تمام اینا رو جمع‌آوری میکنه. این صداهای اساتید بزرگ مثل آقای تیموری، آقای ایشالله صحرایی، اینا رو داره جمع‌آوری میکنه، کار بزرگی داره انجام میده. این جشنواره ها خیلی واقعا موسیقی مور یا همون آوای باستانی داره میده. اگه این اتفاق بیفته واقعا بیشتر بشه، شاید بالاخره دوباره مثل قدیم این جان بگیره، بالاخره از بین نره واقعا.
برای شنوندگان اصلا این گونه آوازها رو تعریف میکنی؟
این آواز مور لکی که آواهای باستانی، نخستین آوای پیشینیان بوده، ابتدایی ترین آوا بوده که ابتدا من شنیدم میگن در ابتدا این با این آواز، با این آوا با خدا راز و نیاز کردن، بعد آرام آرام شده موسیقی اینا. در این مور لکی آوای باستانی بعضی از اشعار حماسی، اشعار شاهنامه، از رستم، از زال، از نریمان،
شاهنامه کردی، درست،
شاهنامه لکی، بله، از اینا اسم برده میشه. بعضی از افراد که برای بعضی از افراد خوانده میشه، نسبت داده میشه به پهلوانانی مثل رستم، به بهرام و گور، پادشاهانی مثل بهرام و گور نسبت داده میشه. و در بعضی از مراسمات که در عزا خوانده میشه، به صورت تقریبا صدای حزین خوانده میشه که اسمای مختلفی داره، بعضیا لره بهش میگن یا بعضیا ژنچر بهش میگن، یعنی مثل اینی که زن داره این صدا رو میخونه.
آقای احمدی، من گفتم کردی، شما سخن منو اصلاح کردید، گفتید لک. میتونید لک رو برای شنوندگان تعریف کنید؟
لک یه زبانی هست، یه منطقه‌ای هست که قسمت اعظمی از استان لرستان، استان ایلام، استان کرمانشاه و حتی قسمتی هم از استان همدان، مردمان این مناطق به زبان لکی تکلم میکنن.
پس گستره بزرگی.
بله بله.
و آواز مور و مویه هم در نزد کردها هست، هم لورها و هم لکها.
بیشتر در لکها، در کردها، مناطق کرد نشین به زبان هوره و در زبان لکی به زبان مور یا مویه اجرا میشه که در منطقه ما به نام دنگ شناخته شده، بیشتر به این نام صدا میزنن.
منطقه شما یعنی کنگاور؟
نه، در مناطق لک نشین دنگ. بله، دنگ به کسی هم که میخونه اجرا میکنه بهش میگن دنگکر، نه انجام میده.
فکر میکنی که آیا ما بعد این آوازها رو به جوانها، به نوجوانها آموزش بدیم تا فاصله نگیرن؟
بله، اگه آموزش باشه. البته آموزش اکثر اونایی که الان یاد گرفتن به صورت علاقه بوده و گوش دادن،
مانند خودشو.
بله بله، گوش دادن. من حالا تا به حال کسی رو ندیدم آموزش این رو انجام بده.
آقای مهتبی ارجمند، سخن درباره آوازهای هوره و مور بسیار، به ویژه که با هنرمند کاربلدی چون آقای علی احمدی باشیم، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که برنامه این استان رو به پایانه، بنابراین اگر اجازه بدید من از شما و شنوندگان ارجمند برنامه‌تون به همراه میهمان خوب برنامه آقای علی احمدی خداحافظی کنم.
ما هم با شما خداحافظی میکنیم آقای چراغی، سپاس از محبتی که کردید. شنیدیم و لذت بردیم. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم. بدرود و خدا نگهدار.
خب وقت خداحافظی شنوندگان عزیز نیستان به پایان آمد. این دفتر حکایت همچنان باقی است. به همراه جناب آقای سینا احمدی پور، صدا بردار عزیز ما، سرکار خانم یلدا احتشامی، تهیه کننده محترم و بنده رضا مهدوی که توفیق دارم صدای بنده رو میشنوید، در همینجا خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. تا زود، بدرود.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.